سرکوب مردم در جریان خیزش سراسری چه آسیب‌هایی به آنها و به خصوص کودکان وارد می‌کند؟ راهکارهای مؤثر برای کاهش این آسیب‌ها کدامند؟ سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. با گذشت بیش از 2 ماه از خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، پیوستگی والدین و فرزندان آنها اکنون نمود روشن‌تری پیدا کرده و همراهی و حمایت خانواده شکل گسترده‌تری را به این خیزش داده است. با این حال در کنار این پیوستگی، نادیده نگرفتن آثار روانشناختی این مسئله نیز امر مهمی است. به عنوان نمونه، حضور دانش آموزان و دانشجویان برخی خانواده ها را نگران از صدمات جبران ناپذیر کرده است. آشفتگی های روانی ناشی از شدت سرکوب ها و اضطراب های فراگیر در ساعاتی که فرزندانشان در خیابان هستند آنها را پریشان کرده است. ترس از بازداشت، بیخبری های طولانی از فرد، محل نگهداری، نهاد بازداشت کننده و شرایط جسمانی و روانی او از جمله مسائلی است که ابعاد روانشناختی را درگیر و پرآسیب می کند. در این میان، کودکان به دلیل ناشناخته بودن فضای محیطی بیشتر از سایر افراد در معرض آسیب های روانشناختی هستند. در دیدگاه همراه با سبا آلاله، روان تحلیلگر بالینی از ترکیه، آسیب‌هایی به تبع سرکوب مردم در جریان خیزش سراسری به آنها و به خصوص کودکان وارد می‌شود را بررسی می‌کنیم و از راهکارهای مؤثر برای کاهش این آسیب‌ها می‌پرسیم. خانم آلاله سلام، خوش اومدید به دیدگاه. کودکان قشر آسیب پذیرتری نسبت به گروه‌های دیگه به حساب میان. لطفاً ابتدا در مورد آسیب‌های ممکنه به تبع سرکوب مردم در جریان خیزش به کودکان وارد بشه برای ما توضیح بدید.
خب ببینید، از بعد رشدی کودکان هنوز از نظر شناختی به یک مرحله از رشد نرسیدن که بتونن حوادث، اتفاقات و یا رویدادهای ناگوار رو درک و یا تجزیه تحلیل بکنن و به خاطر همین عدم درک اونها رو ترب و درمانده میکنه. در کنار همه اینها، این رویدادها متاسفانه در ذخیره الگوهای رفتاری کودکان میمونه و بر اساس یک رویکردی که ما در کودکان به عنوان نظریه مشاهده و الگوپذیری داریم که نقش عمده ای هم توی رشد روانی و جنسی اونها هست، میتونه یادگیری های ناسالم و در کنار اون الگوهای غیر کارآمدی رو برای اونها برمقان داشته باشه. به همین دلیل مجموعی از این پکیج متاسفانه میتونه کودکان رو در یک فضاهای ناامن قرار بده و مانع تشکیل هویت فردی اونها بشه و تعادل روانی و رشد روانی اونها رو درگیر یک سری چالش هایی بکنه که متاسفانه آسیب های روانشناختی ناگوار و جبران ناپذیر رو میتونه بر روی کودکان متاسفانه داشته باشه.
این فضا چطور میتونه پیش بره که کمترین آسیب رو برای اونها در پی داشته باشه؟
خب ببینید، با توجه به توضیحاتی که در صحبت اولیم گفتم، این روند رشدی برای کودکان کاملا قابل مشاهده است. ولی ما اگه بتونیم این روند رشد رو بشناسیم در کودکان، یعنی واکنش های روانی اونها رو بشناسیم، فضای رشد اونها رو درک بکنیم، کمک بزرگی میتونه برای ما مراقبین، والدین و افرادی که در افراد کودک کنار کودکان هستن بتونه باشه. برای همین من پیشنهاد میکنم که ابتدا کاملا خانواده بر این مسئله پایدار بمونه که نمیتونیم ما کودکان رو به دلیل گستردگی ارتباطات کاملا از این فضا دور نگه داریم. چون من در این شرایط متاسفانه میدیدم که خانواده تلاش میکنه کودکان رو کاملا از این فضا دور نگه داره، ولی کودکان از طریق حالا موبایل دوستان و یا موبایل پدر، مادر و یا افراد خانواده معمولا یک چنین تصاویر رو و یا واکنش های رو میبینن و به دلیل همون عدم درک و تجزیه تحلیل اضطراب آور براشون است. به خاطر ما نمیتونیم کودکان رو از این فضا به طور کامل دور نگه داریم، ولی میتونیم کودکان رو در کنار این فضا قرار بدیم و بتونیم به سوالاتی رو که در این فضا براشون به وجود میاد پاسخ کامل و درست بدیم. البته باید بسیار دقت بکنیم و با حساسیت ویژه پاسخ بدیم، یعنی تلاش نکنیم که برای کودکان سوالات رو پرسش‌های بسیار سنگینی رو براشون مطرح بکنیم و یا حتی پاسخ‌های بسیار سنگینی به اونها بدیم. سعی کنیم متناسب با سن اونها و شرایط روانی اونها فضا رو طوری برای اونها امن بکنیم و به سوالاتشون پاسخ بدیم و از اونها بخوایم که هر سوالی دارن و هر درکی از این شرایط دارن رو برای ما بازگو بکنن تا ما بتونیم بر اساس کمک از خودشون به اونها پاسخ بدیم. برای مثال هیچ وقت از کودکان نخواهیم که ناراحت نباشن غمگین نباشن، به این خاطر که خب این فضا فضای پر از غمیه، فضا پر از دردیه. وقتی ما از کودکان چنین مسئله‌ای رو می‌خوایم، از اونها می‌خوایم که این احساسات رو به رسمیت نشناسن و این احساسات رو دور نگه دارن. و همین دلیل خیلی لازم هست که در کنار به رسمیت شناختن این فضا، از اونها بخوایم که بله، که خب اگر غمگین هستی، من هم مثل تو غمگین هستم، اگر رنج داری و ناراحت هستی، من هم مثل تو درد دارم. به خاطر اینکه ما داریم برای حق و حقوقمون، برای کشورمون، برای خانوادهمون، برای اینکه بهتر زندگی بکنیم داریم تلاش میکنیم. و این توضیحات میتونه کودکان رو و ذهن اونها رو و فرایندهای ذهنی اونها رو کمی از اون حالت ابهام در بیاره و بتونه در کنار خانواده همراه بکنه تا اینکه اونها رو بترسونه.
در مورد نوجوانان چطور؟ اونها هم حضور پررنگی توی خیزش مردم داشتن و حتی برخی جونشون رو از دست دادن و بسیاری هم بازداشت شدن.
خب باز این گروه از بعد روانشناختی بسیار متفاوت‌تر از گروه قبل‌تر ما به عنوان کودکان هستند. این گروه بلوغ شناختی و عاطفی بالاتری رو به دست آوردن. درسته که هنوز ما در این روند رشدی به اون ثبات و پایداری کامل و تکامل یافته نرسیدیم در نوجوانان، ولی میتونه بلوغ شناختی و عاطفی در کنار یک سری ویژگی‌هایی که دارن برای اونها تاثیرگذارتر باشه. خب اگر یک سری از ویژگی های این دوران رو برای شما بازگو بکنم، از بعد رشد روانی و اجتماعی اونها شاید به پاسخ این سوالتون هم برسید که یکی از عوامل مهم حضور اونها چه چیزهایی میتونه باشه. ببینید، ویژگی های مهم این گروه پویایی گروهی و اجتماعی اونها هست. یک مثال ساده تر بگم، در کنار این ما میبینیم که در این گروه سنی نوجوانان از خانواده کمی کنده شده و به سمت همسالان خودشون کشیده میشن، به این دلیل که پویایی گروهی و اجتماعی در اونها پررنگ شده. و در کنار اون، این گروه سعی میکنه نیاز به اجتماع پیوند بزنه، یعنی هویت فردیش رو کسب کرده و تلاش میکنه که به دلیل حضور پررنگ و ارزشمندی که در جامعه داره، هویت اجتماعیش رو به جامعه پیوند بزنه و به همون خاطر تلاش میکنه که با این فضا و حضور در این فضا خودش رو به رسمیت بشناسه. به همون دلیل ما حضور پررنگ اونها رو میبینیم. در کنار این، ما باید این رو توجه بکنیم که این قشر و این گروه سنی به دلیل اون تفکر انتظاری که دارن، یک درک ویژه و یک توانایی درک بسیار بالایی از مفاهیم پیچیده مثل عدالت، آزادی، حقوق فردی و اجتماعی به دست آوردن و همین رسیدن به این مفاهیم این گروه سنی رو مصمم‌تر و پایدارتر می‌کنه که بتونه توانایی‌های خودش رو به رخ جامعه بکشونه. و در کنار همه این مسائل، ما متوجه میشیم که این گروه چقدر با دیدن رنج و ستم همسالان خود به میدان میاد و نمیتونه از کنار اون به راحتی عبور بکنه. تمام این ویژگی ها این گروه سنی رو ترغیب میکنه که با همه رویدادهای پرآسیب مثل بازداشت، از دست دادن جان هم سالانشون، باز اینقدر مصمم و مستمر به این جنبش بیفزایند و در کنار همدیگه این همبستگی رو نشون بدن.
حضور دانشجویان هم به نوعی چشمگیر بوده و احتمال آسیب پذیر بودنشون همچنان وجود داره. چه آسیب‌های روانی متوجه اونهاست و چطور میشه این مسئله رو هدایت کرد و از شدت آسیب‌های روانی والده اونها کم کرد؟
خب این گروه باز پیشرونده تر از بعد روانی از گروه های قبلی هستند، به دلیل اینکه با توجه به اینکه همه ویژگی های گروه قبلی رو دارن، این گروه تلاش میکنه که تمام اون پیوندها، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو که در همه این سالها به دست آورده رو به همدیگه پیوند بده و توسط اون به بالندگی روانی برسه و یه ارزیابی توانایی خودش رو در کنار این فضا نشون بده. خب قطعا این گروه مصممتر و مقاومتر هستن، به دلیل اینکه در رسیدن به مفاهیم مثل آزادی، عدالت و حقوق پایدارتر و مصممتر هستن برای که به ثبات و پایداری بیشتری نسبت به گروه های قبل رسیدن. ولی خب باید از این مسئله من پاسخ دوم شما رو بدم که خب چه آسیب هایی میتونه به این گروه داده بشه. ببینید، ما در همین چند مدت اخیر متوجه میشیم که از دست دادن دوستان و نزدیکان، این گروه رو درگیر یک سری سوگ های پی در پی و مداوم میکنه و یک حجم روانی سنگینی رو به این افراد وارد میکنه. این گروه دائم در شرایط و موقعیت‌های پر از رویدادهای استراباور قرار می‌گیره. خب همه ما قطعا می‌دونیم که ذهن و روان رو خسته می‌کنه. ولی در کنار اینها می‌تونیم با یک مسئله خیلی مهمی رو که بهش توجه بکنیم، اینکه به جای تحمل این درد، دردهامون رو و رنج‌هامون رو درک بکنیم و نه تنها اونها رو درک بکنیم، بلکه تلاش بکنیم کنترل قسمت کوچیکی حتی از مسئولیت اجتماعیمون رو بر عهده بگیریم و این درد روانی رو برای ذهنمون معنادار بکنیم. این مسئله بسیار میتونه از آسیب‌های روانیمون کاهش بده، به این دلیل که ما زمانی که دردهای روانی رو معنا بکنیم و ابهام رو از ذهن برداریم، ذهن اونها رو به رسمیت میشناسه. زمانی که سعی بکنیم کنترل شرایط رو در دست بگیریم، حتی یه قسمت کوچیک، ذهن از بی‌ارزشی و بی‌کفایتی دور میمونه و زمانی که به جای تحمل کردن اون رو درک بکنیم، احساس خوشایندی به روان میده. این سه مسئله بسیار میتونه ذهن رو هدایت بکنه و افراد رو هدایت بکنه که از شدت آسیب‌های روانی در این روزهای پرخطر احساس آسیب‌های روانی کمتری داشته باشه. خب در همه این مسائل باید ببینیم که خانواده هم در کنار این روزهای ما در کنار بسیار از نوجوانان هستن. خب مشاهده نگرانی‌ها و گاهن واکنش‌های سنگین خانواده هستیم، ولی خانواده درسته که در کنار همه اینها این مسئله رو داره که باید نگران باشه، ولی ما باید این مسئله رو برای خانواده و خودمون به رسمیت بشناسیم که احساساتی مثل ترس، درد، رنج، غم، استیصال، درماندگی، در خود فرو رفتگی بسیار احساسات موجه این روزهای ما هستن و میتونن برای ما کارآمد باشن. به همین دلیل اونها رو به رسمیت بشناسیم و اونها رو شناسایی بکنیم و سعی بکنیم این پیوستگی روانی رو در کنار این احساسات خانواده، نوجوانان، جوانان و کودکان رو، همه اونها رو با هم دیگه ربط بدیم تا بتونیم به بالندگی روانی این روزهامون کمک بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سبا آلاله، روان تحلیلگر بالینی از ترکیه. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.